بسم الله الرحمن الرحيم صحبت در عیوبی بود که در مرد موجب فسخ میشد و زن حق فسخ عهد رو داشت. سه تا عیب رو ذکر کردن: جنون و خصا و عنان و جبن. هم گفتن دلیل خاصی نداره، ولی از ادله خصا و عنان استفاده میشه. انحصار حق فسخ به این عیوب مورد بحثه که آیا فقط با همین چهار تا عیب زن میتونه فسخ بکنه، یا اگر عیوب دیگری هم داشت مثل عیوبی که در روایت برای زن گفته شده، مثل برس، مثل جزام، که در روایت تصریح شده که اگر زن مبتلای به برس یا جزام باشه مرد حق فسخ داره. خب در مرد اگر جزام بود، اگر برس بود، زن حق فسخ نداشته باشه، ولی در زن اگر بود مرد حق فسخ داشته باشه. این اختلاف شده. مشهور اصحاب گفتن که در یه روایتی وارد شده که لا یرد الرجل من عیبن، صحیح هم هست، و این اطلاق مقید می شود به روایاتی که همون ستا عیب رو ذکر کرده: جنون، خصا و عنان. جبر رو عرض کردیم چیزی ذکر نشده، منتهاش از ادله اونها استفاده میشه. بنابراین اگر با قواعد بخوایم حرکت کنیم، اطلاق لا یرد الرجل من عیبن دلیل بر انحصار میشه، و این اطلاق مقید شده است با اون چند تا روایتی که همون سه تا عیب رو ذکر کرده، الا این که دو نفر از فقهای معروفی که غالبا در این جور موارد اختلافی نظر دارن، مثل ابن جنید و ابن ابن جنید هستن و ابن براج. ابن براج در مهذب و ابن جنید هم در کتاب هاشون دیگه حالا کجا گفتن این دو چیزی ذکر نمی کنه. این دو بزرگوار گفتن که حداقل اون عیوبی که در روایت برای زنا اگر داشته باشن مرد میتونه رد بکنه عدلش اطلاق داره. ملاحظه بفرمایید، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام: یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. خب این زن و مرد نداره، این صحیح هم هست و اطلاق داره. میگه یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. البته افل اختصاص به زن داره، چون معنای عفل مانعی است که در رحم به وجود میاد و مانع از مباشرته. اما جنون و جزام و برس اطلاق داره، مرد و زن هم ذکر نشده. پس چرا ما بگیم فقط زن حق فسخ در سه چیز بیشتر نداره؟ جنون و خصا و عرض کنم که انن. بنابراین این انحصار به این سه عیب یا چهار عیب که جب یا جب هم که مجبوب یعنی مقتوع العاده که کلن قطع شده باشه و مثل آلت رجولیت مجبوب بهش میگن، مجنون و مجبوب و خصا و انن، اینا در مرد موجب میشه که زن حق فحص داشته باشه. بنابراین برس و جزام چرا اختصاص به زن داشته باشه؟ شامل مرد هم میشه. اگر مرد مبتلای به برس بود زن حق فسخ داشته باشد، اگر مرد مبتلای به جزام بود زن حق فسخ داشته باشد، به اطلاق این صحیحه شهید در مسالک. بعد از اینکه این قول رو نقل میکنم از مرحوم طبرسی، قولی نقل میکنم، البته صاحب جواهرم در فرمایشاتشون به قول طبرسی اشاره میکنن که به هر حال ایشون گفتن که فرقی نمیکنه که امی باشه یا ابی باشه و به یک روایتی تمسک شده و این روایت صریحا میگوید که ما بال الرضا که یه حرم از ناحیه اب ولی لا یه حرم از ماهیه ناحیه ام. و از حضرت ابوالحسن امام رضا سلام الله علیه نقل شده که این مسئله در حضور خلیفه مطرح شد و خلیفه سوال کرد و حضرت نمیخواستن جواب بدن و به هر حال در جواب گفته شد که فرقی نمی کنه. به هر حال مسئله توضیح داده شد. بحث در این بود که در انتخاب چه باید بکنیم؟ بالاخره شما چه می فرمایید؟ یعنی اگر الان دوتا شیرخوار یه دختر یه پسر از یک زن شیر خوردن ولی هر کدامشون فحلش جدا بود از اون دیگری، بین این دوتا دختر و پسر که رضیع هستن هر دو ازدواج جایزه یا جایز نیست؟ خیلی مشکل هست که با وجود اجماع در این طرف بعد از روایات بگیم که ازدواج جایزه چون یشتر تو وحدت فحل، و یا نه بگیم نه جایز نیست به دلیل همین روایت حضرت رضا سلام الله علیه. مرحوم شهید در پایان بحث بعد از اینکه روایات رو ذکر میکنن و درباره اون دوتا روایت اولیه که میگوید ابی فقط باید باشه و امی دخالت نداره، میفرماین که خب بله این دوتا روایت ضعیف هست به خاطر عمار ثابتی و میشه کنار گذاشت به خاطر ضعف سند یا به خاطر تعارض. این به خاطر تعارضم دقتی باید بشه که اگر ضعف سند رو قبول نکردیم، چون عرض شد عمار ثابتی گرچه در اعتقاداتش فتحیه تمایل پیدا کرده، اما گفتن که اختلال در عقیده موجب اختلال در موثق بودن طرف نمیشه و عمار ثابتی از شاگردان برجسته امامین، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بوده، نباید رد کرد.
اما با تعارض میشه که خب دو تا روایت هست، سندش هم چون عمار درش وجود داره، حالا نگیم ضعیفه، بگیم ولو عمار هست ولی ضعف سند نیست، چون بالاخره عمار موثق هست ولو اینکه اخلالی در عقایدش بوده. اما با تعارض میشه کنار گذاشت این دو تا روایت رو. خب اگه با تعارض باشه کنار بگذاریم، یعنی چون این روایتی که از حضرت ابوالحسن سلام الله علیه آمده است میگه فرقی بین پدر مادر نمی کنه، اون دو تا روایت میگه فقط پدری باید باشه، خب اینا با هم معارض هستن. در قاعده تعارض هم معمولاً اذا تعارضا تساقطا، یعنی باید هر سه تا روایت رو بذاریم کنار. اگر هر سه تا روایت رو بذاشتیم کنار، قاعده اولیه چی ایجاب میکنه؟ قاعده اولیه میگه ما یحرم من الرضا، یا ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، و اطلاقاتش میگیره اینجا رو، و یا آیه شریفه اطلاقش میگیره، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم من الرضا، اخواتکم من الرضا اطلاق داره، اخوات امی یا اخوات ابی یا ابوینی فرقی نمی کنه. بنابراین اگر با تعارض این هر سه تا روایت کنار بگذاریم، قاعده باز میگوید که امی و ابی فرق نمی کنه و باید قائل به قول غیر مشهور بشیم، در حالی که اجماع ادعا شده زائد بر روایات، اجماع ادعا شده. حالا واقعا چه باید کرد؟ خوشبختانه مرحوم شهید در پایان این بحث با همه فراز و نشیب‌هایی که اشاره کردم، یک روایت صحیح دیگری از حلبی نقل می‌کنند که این روایت صحیح حلبی تأیید می‌کند اون دو روایت به اصطلاح عمار ساباتی رو، و نتیجتاً موجب می شود که قول مشهور را باز قبول بکنیم و در حقیقت بپذیریم قول مشهور را. و به هر حال بعد از اینکه بحث‌های زیادی انجام گرفت اینجا، ما به نظر خودمون بالاخره منتهی شدیم به قول مشهور به خاطر این روایت اخیر حلبی که یعید و روایتی من قبل، و در حقیقت میگه که امی کافی نیست و باید ابی باشه، حالا به خاطر وحدت فهم یا شهرت. و اون روایت حضرت ابوالحسن سلام الله علیه رو گفتن محجوره، و محقق هم فرمودن به روایتون که محجوره است، ایشون هم میگن که این روایت به اصطلاح محجوره. ببینید اگر این دو سه صفحه مسالک رو نگاه بکنید، اول میگوین که اشتراط و اتحاد الفهم تحریم بین رضیعین و ادعای اجماع برش شده، دو تا روایت هم ذکر میکنن، و روایت اولشون این هست که عرض کنم لو ارزد حاصل شرط روی هم اینه که بحرازی هست، بعد میگن که لو ارزد نرسون به لبن فهل واحد کذاله کرونه برزون حالا بدون ولا فرقت اتحاد فرق بین انتده قدر مرزه همین زکن و نوتده عدد ولا روایت شو میخواستم بگم. بله، قول الباقر علیه السلام، من روایت از وسائل هم نگاه کردم، خب سندش به خاطر همین ساباتیه دیگه، و لا قول الباقر علیه السلام لا یحرم من الرضا اقل من رضا یوم و لیله او خمسط عشرت رضعه متوالیات من امرأت واحده من لبن فهل واحد لم یفصل بینها رضعت و امرأت غیرها. این یک روایت. و روایت عمار ساباتی انه سأل صادق علیه السلام عن غلام رضع من امرأت ایهلو ان یتدوج اختها لأبیها من الرضاعة قال فقال الله. بعد طرف سوال میکنه قد رضا جمیعا من لمن فهل واحد من نمرت واحده. قال قلتو یتزوج اختها لأمها من الرضاعة قال لا بأسه. پس این دوتا روایت صریحا قول مشهور رو تصریح میکنه و میگه که بر خواهر برادری از ناحیه مادر کافی نیست، این رضیعین، نه بین مرتضعه و اولاد مرتضعه و اولاد مرضعه و فقر، نه بین رضیعین. این دوتا روایت. بعد ایشون میگن که ولا یخفا علیک ضعف هذین الخبرین و عمار ولكن الغد بهما مشهور بین الاصحاب لا حد من ادعی فیه الاجماع. این ادعی فیه الاجماع صاحب ارز کنم که من اون جواهر مجمعین را هم ذکر میکنه از جمله شیخ در نه تنها در خلاف، در مفسود هم ذکر شده، در بعضی کتاب‌های دیگه هم دیگران هم گفتن ادعای اجماع را. حالا ایشون اجمالاً میگن ادعای فیل اجماع و ظاهراً به خاطر همین اجماع هم هست که عرض شود که خب نخواستن از این دو تا روایت دست بردارن. بعد ایشون میگن که ما انه قد آرزهما ما یدل علی عدم اعتبار الفهم. این دو تا روایت صریحا میگفت یعتبر وحدت الفهم. روایت معارضش این هست، قال رضا علیه السلام به محمد ابن عبید الحمدانی، این روایت معارض اینه، بهیه روایت محمد ابن عبید الحمدانی قال رضا علیه السلام ما یقول اصحاب کف رضا. حضرت از محمد ابن عبید الحمدانی پرسیدن که اصحاب شما در باره رضا چی میگن؟ قال قلت و کانو یا قولون اللبانو للفهم، یعنی همین وحدت فرد شرط. و جا همون روایه هم به حضرت عرض کردن که حتی از شما هم نقل میکنن که شما هم معتقد هستید که وحدت فرد شرط و فرموده اید که حتی جاعت هم ار روایه هن که انکه تو هر من الرضا ما یحرم من النسب فرجعوا الی قولک و همون قول شما رو قبول کردن، یعنی بالاخره قول به اصطلاح مشهور رو که امی کافی نیست. فقال لی و ذالک ان امیر المؤمنین سألنی عنها. اینجا جاییست که حضرت به خلفای جور کلمه امیر المومنین رو خطاب کردن. یکی دو سه جا داریم که تقییتاً این تعبیر آمده است. سألنی انها فقال لی اشرح لی علمن للفهم و انا اکره الکلام. فقال لی کما انت حتی اسأل که انها. بالاخره چاره نیست، باید بگید مطلب رو، نظرتون رو بگید. ما قلت فیه مغلط فی رجل کانت لهو، خوب دقت فرمود این عبارت رو، فی رجل کانت لهو امهات اولاد شتا، چند تا زن داره هر کنونشون یه بچه دارن. فارزعت واحدتون منهن بلبنها غلامن قریبن، یکی از این زناش به یه بچه قریبی یه چه پسر شیر داد. الیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من امهات الاولاد شتا یحرم علی ذلک الغلام. خب چرا معلومه دیگه وقتی این زن شیر داد به این بچه، بچه های این زن بچه های رضایش حساب میشن و یحرم بر این شیرخوار، بر این رضی من قبل الفهم. ولا یحرم ولا یحرم خب من ذلک یحرم علی ذلک الغلام. قال قلتو، این تیکش مهمه که در حقیقت قول غیر مشهور رو میگه. قال قلتو بلا. فقال لی ابو الحسن علیه السلام فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات و انما حرم الله الرضا من قبل الامهات و ان کان لبل الفهل ایزن یحرم. درسته که لبل الفهل یحرم، ولی لبل از ناحیه مرء اصلا حرمت بوده و اصل اساس حرمت در ناحیه زنه و در آیه شریف هم خب داشت که حرمت علیکم و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضا. اصلا از ناحیه زن حرمت هست، فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات. چطور میشه، چطور شده که از قبل مرد حرام میشه ولی از قبل زن حرام نمیشه؟ بحث رضیعه اینه. پس این روایت با اون دوتا روایت درگیره، یعنی اون دوتا روایت میگوید باید وحدت فعل باشه و اگه تعداد فعل بود از ناحیه مادر فایده نداره. این روایت میگه چه فرقی میکنه بین مادر و پدر و بالاخره حرمت از ناحیه هر دو باید سرایت بکنه و این رضیعه با هم نامحرم بشن و خواهر برادر حساب بشن. همینطور که عرض کردم یه غلامی یعنی یه بچه پسری از یک زن و یک بچه پسری از یک زن دیگر و شوهرش یکیه، فرمود حرمت هست. اما اگر یک بچه پسر از یک زن و یک بچه پسر از زن دیگر، از همون زن یا زن دیگری از مرد دیگر، فلذا گفتن اگر امهات و اولادن امهات و اولادن شتا، یعنی چند تا زن داشته باشه. حالا اینجا مثال زده شد که یه مردی دو تا زن داره، این یه دختر از یه زن شیر خورده، یه پسر هم از یه زن دیگر شیر خورده و شوهر یکیه، اینجا یحرم، این رضا رضیعه بر هم حرام میشن. اما اگر شوهر دو تا شد، این به اصطلاح حضرت فرمودن فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات و انما حرم الله الرضا من قبل الامهات. پس تا اینجا اون دوتا روایت با این روایت در تعارض قرار میگیره، یا باید کنار بذاریم و یا به اصطلاح با تعارض یا بالاخره یه جوری علاج بکنیم. حالا قول طبرسی هم نقل میکنن، ذهب ابو علی طبرسی صاحب تفسیر و عدم اشتراط اتحاد فعل مفصل توضیح میدن، بعد میگن و هذا القول فی غایت الجوده، یعنی خود شهید میپذیرن این قول رو که قول غیر مشهور مقدمه. به خاطر همین ما بال الرضا که یحرم من قبل فعل ولا یحرم من قبل المرأة، چه فرقی میکنه؟ از این جهت طبرسی که به اصطلاح در تفسیرش این قول رو ترجیح داده، شهید میگن این قول فی غایت الجوده، منتها به شرط اطراح الخبرین المتقدمین. در صورتی میشه این حرف قبول کرد که اون دو تا خبر بذاریم کنار، الا اون دو تا خبر که صریحا میگفت یشترط اتحاد الفعل، به شرط اطراح الخبرین. منتاج اطراح خبره نه، چرا این دو تا خبر رو کنار بذاریم؟ چرا کنار بذاریم؟ یا از راه ضعف سند به خاطر عمار، به شرط اطراح الخبرین المتقدمین، اما لضعف سند اول المعارضه و رجوع العموم الادله، یعنی از نظر فنی بالاخره دو تا سه تا روایت داریم، دو تاش قول مشهور رو میگه، یکیش قول غیر مشهور رو میگه، با این روایات چیکار کنیم؟ یا اون دو تا رو کنار بگذاریم به عنوان ضعف سند به خاطر عمار. اگر قبول نکردیم ضعف سند را که من عرض کردم ما قبول نداریم به خاطر اینکه کثیر ما اعتقادات افراد در ثقه بودنشون اثر سوء نمیذاره، ممکنه فتحی باشه، ممکنه واقفی باشه، ممکنه عقیده دیگری داشته باشه، ولی موثق باشه. سیما در این قبیل مسائل که قصدی نداره که طرف خود دروغ به امام ببنده و غالبا ما گفتیم قبول میکنیم واقعا اگر ثقه بودنش مهرد باشه اون اختلال در اعتقادش، مثلا در قیامت شک داره که مثلا نمیدونم مثلا حساب کتاب به چه شکله، خب عقیده شیعه یه جوره، عقیده غیر شیعه یه جوره، ممکنه عقایدش در برخی عقاید مختلف باشه، اما موثقه. مگه هر کسی باید حتما 100% در عقاید مسائل عقدی به اصطلاح به عبارت دیگر مسائل معارفی غیر از مسئله نقل روایات و صغه در روایات عرصت که خب حالا اگر خواستیم قول غیر مشهور را قبول کنیم که طبرسی فرموده است و شهیدم میگن فی غایة الجوده، در صورت میتونیم این کار رو بکنیم که اون دو تا روایت کنار بذاریم، یا باز به عنوان ضعفش یا به عنوان تعارض. تا اینجا تموم. ولیکن خود ایشون در پایان میفرمایند که علت این که هم تکرار کردم و هم خواستم بالاخره نظر نهایی خودمونم بگیم و حجت شرعی داشته باشیم، اون آخرش میفرمایند که ولیکن در اینجا یه روایت دیگری داریم که خوب بود اصلا مشهور به این روایت تمسک میکردم، ولی مشهور به این روایت تمسک نکردم، به اون دو تا روایت تمسک کردم و اون روایت علوی هست. و روش شیخ فی صحیح عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرزع من امرأت و هو غلام فهل یهل له ان یتزوج اختها لامها من الرضاعه. لطف فرمودید چی میشه؟ کسی از یک زنی شیر خورده، بعد سوال میکنه که خواهر رضاعی این زن رو بعد این شخص میتونه بگیره؟ فقال ان کانت المرأتان رضعتا من امرأت واحده من لبن فهل واحد فلا یهلو و ان کانت المرأتان رضعتا من امرأت واحده من لبن فهلین فلا بحث بذاله. این حدیث حدیث صحیح است دیگه، عرض کنم که اشکال سندی هم نداره و حلبی هم نقل کرده، ولو در یک مسئله دیگری است که رضیعه اینو نمیگه، ولی مسئله رو به جوری میگه که اشتراط فعل واحد در حقیقت قطعی میشه. بنابراین به بعدم ایشون میگن که فلا و هاذه روایت و اید تعیین کر روایت این مع صحت ها، یعنی این روایت صحیح هست، اون دوتا اون ضعف را داشت، و این هم تکن این هم نوری و نمی از کروها فل استدلال و یا اولا بگی بهترم این بود که آقایون مشهور به این روایت استدلال میکردن، چرا به اون دوتا روایت استدلال کردن. این سبب شد که ما در انتخاب بالاخره گفتیم حق با مشهوره و باید بگیم که در رضیعینی که از دوتا فهل باشند ولو از یک زن نشت حرمت نمی کنه، بین رضیعین ولو نشت حرمت در اصل بین مرتضعه و مرضعه و بچه هاش، اون یک حساب جدای خودش داره. این یک مطلب که لازم بود بالاخره در تصمیم نهاییمون روشن بشه که میخواییم بگیم چه. ظاهرن حق با مرحوم شهیده که خود ایشون هم در آخرش میگن خوب بود از این روایت استفاده میشد و لم یذکروها فی الاستدلال و هی اولا به و ولوین بقی ان یکون الاعتماد علیها لصحتها و تکونه هیل مخصص للعموم. بنابراین ما با شهید همراه میشیم و ولو اینکه قبلا گفتم حرف تبرسی در غایة جودت، منتهاش باید اون روایات کنار بذاریم، بعد میگن این روایت علوی، خودشون دو تا روایت رو تایید میکنه، پس با این روایت صحیحه مطلب میره به طرف حقانیت تقوای مشهور.
یه نکتهش فقط اینه که اولا بحث تقیه اینجا بحث تقیه اینجا سالیه بحث نسبی بودن خود اون مادر رضایی اینجا بحثی که
بله مسئله مسئله دیگری است، ولی این اشتراط در دلالتش بر وحدت فرد و می آمین اینا قبول دارن خودشون، ببینید اینا قبول دارن بلزا میگن نه این کانت من الان فلا بحث داریم و هاده روایت تو عید و تین تر روایت این محصی حتی و این لم تکن این المتناز او بی اینا قبول دارن که این روایت این رضی این رو نمیگه، ولی مطلب ما را که در باب رضی این میگفتیم اگر از فرد واحد باشه حرمت میاره، ولی اگر از فرد باشه حرمت نمیاره، اون مطلب رو سریعا تفصیل میکنه. پس بنابراین سعی حلبی یو عید اون دوتا روایت رو و باید گفت که ما ما طریق روایت باید بگیم و الا اصل حرمت خلاف اصله، ولی روایت این روایات در جمع موجب میشه که ما بگیم حق با قول مشهوره، به معنای این که اگر رضیعین از فعل واحد ارتداء داشتن حرام میشن بر هم، ولی اگر از دو تا فعل باشن حرام نمیشن. یه دختر یه پسر، این دختر از یک زن، این پسر هم از یک زن دیگه، ولی یک شوهر داره، بین هما حرمت محقق میشه. اما اگر این دختر و پسر یکیشون از برای از یک زن، یکیشون از یک شوهر و دیگر از شوهر دیگر، این روایت حلبی میگه موجب نشر حرمت نمیشه. بنابراین با این روایت قول مشهور رو ما قبول میکنیم. دیگه بحث جدی چیزی نداره. بالاخره بحث روایی رو به نظر ما حق نتیجتاً با این نظر نهایی شهیده، ولو قبلا نظر تبرسی رو گفتن فی غایت الجوده، ولی به شرطی که اون روایت رو بذارن کنار. ولی اون روایت رو چرا بذاریم کنار؟ بعد از اینکه یک روایت صحیحه داریم که اون دو تا روایت رو تایید میکنه، چرا بذاریم کنار؟ و اصولا ما ضعفش رو قبول نداریم و اون یک روایت هم به قول مرحوم محقق محجوره. خیلی خوب، از این بحث دیگه رد شیم. بنابراین رضیعین یا رضعات یعنی شیرخوارهایی که از زنهای متعدد شیر خوردن، اگر یه شوهر برای زنها مثل که یه آدمی پنج تا زن، چهار تا زن حداقل داره، از هر چهار تا زنشون چهار تا بچه یه قریبی شیر خوردن، این چهار تا بچه با هم حرام میشن. اگه یه مرد چهار تا زن داره، از هر زنشون هم یه بچه داره، هر چهار تا زنشون هم شیر دارن، یه دختری از یک زن رو شیر خورد، یه دختری هم یک زن دیگه شیر خورد، اینا با هم حرام میشن. اما اگر نه یک زنه ولی دو تا شوهره، یه از یک شوهرش دختر، یه دختر رو شیر داده، از شوهر دیگرش یک پسر رو شیر داده، این دو تا دختر پسر حرام نمیشن. چرا؟ برای اینکه امیه تنها هستن، اخوات امیه تنها هستن.
خودش هم رضایی مادره،
نه
مادر خودش هم رضایی،
اون بحث دیگه است، اون بحث فعلا بحث رضیعینه، بله خودش هم رضاییه، ولی این روایت صحیحه حلبی تؤید اون دو تا روایت رو. اولا که ما اون دو تا روایت رو واقعا ضعیف نمیدونیم، قبول نداریم. اما رساباتی روایتش موثقه، حالا نمیگیم صحیحه ولی موثقه. دو تا روایت موثق مؤید به یک روایت صحیحه تکلیف ما رو روشن میکنه، ضمن این که اجماع برش ادعا شده، مثل شیخ هم ادعای اجماع کردن. حالا شهید میگن ادعا شده، ولی صاحب جواهر مدعینش هم ذکر کردن، مثل شیخ در مبسوط و بعضی کتابهای دیگه. پس بنابراین ما در این مسئله دیگه تردید نداریم که رضیع و شیرخوار با شیرخوار دیگری که از یک زن یا از دو تا زن یا از ده تا زن شیر خوردن، اگر از فعل واحد باشه حرمت میاره، اگر از فعل واحد نباشه حرمت نمیاره. از این مسئله بگرد
سعی حلبی فعل واحد رو تایید میکنه، اما دو تایی بچه دو تا ما چیشی خوردن ردش که نمیکنه، بگه فعل واحد باشه.
بگه به شرط این که فعل واحد باشد حرمت میاره، ولی اگر فعل واحد نباشد حرمت نمیاره. چرا دیگه؟ ببینید،
ولی دو تا رو تاز نمیکنه. اگر
من لبن فعل واحد کنم، عبارت این بود دیگه، فقال ان کانت المرأتان و ضعف من امرأة واحدا من لبن فعل واحد فلا یهلو، این معناش اینه که اشتراط فعل واحده، و ان کانت المرأتان و ضعف من امرأة واحدا من لبن فعل این استراحت داره میگه فلا بخر زاله، یعنی میتونه در باش ازدواج بکنه. پس معناش اینه که اشتراط فعل واحد مطمئن 100% مطابق این روایت. بنابراین قول مشهور قول صحیحه. خیلی خوب، بعد از این مسئله که رد شدیم، گفتیم که اگر قرار باشد آدم برای بچه شیر دهنده ای رو انتخاب بکنه، که معمولا در قدیم مرسوم بوده، حالا هم بعضی از اعیان و اشراف به خیال خودشون این کار خوبیه، ولو علم امروز میگوید که هیچ شیری مثل شیر مادر برای بچه نیست. متاسفانه اینا که تازه ازدواج کردن و به ظواهر خیلی معتقدند و زیبایی هاشون رو میخوان حفظ بکنن و چنین و چنان، میان و مثلا غذا به بچه میدن، شیر به بچه نمیدن، به بچه گرسنگی میدن، خیلی کار زشتی هم میکنن فقط به خاطر حفظ زیبایی خودشون، و این کار غلطیه. طب امروز اثبات کرده که هیچ غذایی مثل شیر مادر برای بچه مفید نیست، ولی در قدیم مثلا حالا باید گفت که آداب و رسومی بوده، حالا یه وقتی که واقعا مادر نداره، مادرش فوت شده یا مادر به اصطلاح نمیتونه شیر بده یا شیر نداره، بچه گرسنگی میخوره، خب مجبورن که یک دایه بگیرن براش بگیرن. مثل شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادرشون فوت شده بود، اینجا میگن یا حالا نمیدونم در فوت شده در حالت رضا فوت شده بود یا نه، اینو من نمیدونم الان، ولی دادنشون به یک رضا که حالا من حدیثشو میخونم، ظاهرن که این حدیث هم یه اشتباهی پیش اومده که بهش توجه میدم. در هر سال هر صورت عبارت اینه: اگر انسان ناچار شد برای بچهش شیرخواره بگیره، بهتره و یستحب با این که مسلمه باشه، یستحب با این که عرض کنم به استعاد این که مسلمه هست، عاقله باشه، عفیفه باشه، وضیعه هم باشه، که حالا وضیعه رو همون حسنا معنا کنید، یعنی زیبا باشه که زیباییش هم اثر میکنه، یا نه به معنای نظیف و تمیز یا با وضو مثلا باشه. یا صحب برای اینکه شیر ثابت شده که شیر تأثیر میگذاره. تا اینجا هم بحث کردیم قبلا، دیگه خیلی بحثی نیست که در روایات هم زیاد اومده. درباره روایاتشو که نقل میکنن، یه روایت اینجا نقل میکنن که قال النبی صلی الله علیه و سلم: انا افصح العرب بعید عنی من قریش و نشأت فی بنی سعد و ارتضعت من بنی زهره. پیغمبر خدای چنین چیزی فرمودن، نقل میکنن از ایشون، در وسائل هم نقل شده، در احکام اولاد در جلد 15. البته این وسائل که الان دارم جلد 14 هم دیگه مراجعه نکردم به اون جلد، ولی متن روایت اینه: انا افصح العرب بعید عنی من قریش، اولا قریش هستم که خب فصاحتشون معروفه، نشأت فی بنی سعد و ارتضعت من بنی زهره. خب محشین اینجا گفتن که این نقل اشتباه درش هست، این حدیث اشتباهه، نشأت فی بنی زهره و ارتضعت من بنی سعد، چون همه ما میدونیم در روایات دیگه که نقل شده مادر به اسم مادر رضایی حضرت از بنی سعد بوده.
یکی هم در ابن عسیر گفته صوبیه، یکی حلیمه
سعدیه،
یکی هم صوبیه
سعدیه یا سعودیه، ولی بالاخره بنی سعده.
نه دو تا مرزی هر
زهریه
صوبیه.
صوبیه یعنی چی؟
نه صوبیه،
صوبیه
بله بله،
از قبیله
دو تا ابن عسیر اینه میگه صوبیه.
حالا اون مقداره که با اون بمزین سیاری تاریخ های محصولی از بنی سعد بوده، یعنی ولذا بعد هم حضرت خیلی احترام میکردن به مادر رضاییشون. بعد این نقله ها داره که یک دفعه در دوره نبوت ایشون مادر رضاییشون آمد دیدنشون، حضرت خیلی احترام کردن، جلو پاش شدن، بعد عباشون رو پهن کردن و گفتن رو عبا بشین اینا. بعضی ها خیلی تعجب کردن، مخصوصا بعضی خانوم ها که خیلی حسودی برشون چی کنه رو رفت شدن. بعد از هم فرمودن این مادر من حساب میشه دیگه، این در حقیقت دورانش کارگی مثلا حضرت علی طالب که پدر بزرگ ایشون بود، در حقیقت ایشون رو سپرد به
خواهر رضایی
سعدیه، حالا از بنی سعد یا صوبیه، به قول شما صوبیه، من صوبیه نشیده بودم، الان دارم
شیمانم خوهرشه.
بله حالا به هر حال اون آیه شریفه هم که در قرآن کریم درباره حضرت هست: علم یجد که یتیمن فآوا و وجد که زالن فهدا. بعضی ها گفتن که این وجد که زالن فهدا رو اینجوری باید معنا کرد که در دوران شیرخوارگی که در قبیله بنی سعدشون بود، دورانش رو تمام شده بود، بعد اون خانم میخواست به حضرت بیاره تحویل به اصطلاح پدر بزرگشون بده، تا تو راه بچه دست چی شد و بالاخره گم شد گم شد و بعد بالاخره پیدا شد و آورد و خیلی خوشحال شد. وقتی گم شد خیلی ناراحت شد و نقل کردم بعضیا. بعد گفتن که این جمله‌ای که در آیه هست که وجدک ضالاً فهدا، این گم شدگی را میگه، نه وجدک ضالاً فهدا به معنی این که پیغمبر خدا مثلا در افکار و اعتقادات زلالی داشتن. برای اینکه بر از نظر ما مسلمه که از روایات ما و ادله که ما داریم مسلمه که حضرت بر دین ابراهیم بودن و همه ایشون هم اجدادشون و اصولا سلسله نسب پیامبر اکرم همشون بر دین حضرت ابراهیم بودن. در هر حال شیر اثر داره، خیلی رعایت کنید که به هر کسی نباید شیر به اصطلاح به بچه شیر بده. داستان عجیبی حاج مجد آقا ما نقل میکردم، من نمیدونم، من در تاریخ اینو خونده بودم که وقتی تو جریان مشروطه در ایران مرحوم شیخ فضل الله نوری رو به دار میزدن در تی میدان تهران، یکی از بچه هاییشون پای دار کش میزد و که پدرش رو به دار میزدن. بعد خب بعدم بالاخره در جریان مخالفین و موافقین و اینا حالا کشته شد کار ندارم، نقل شده که ایشون در دوره رضایی، این بچه در دوره رضایش به آدم
زن ناصبی،
به
زن ناصبی رحمت ایز متوده بود
شد، بالاخره به یک آدم نامناسبی دادن شیر خورده و این شیر اینقدر اثر داشته که حتی در جریان سیاسی اومده با پای دار پدرش مثلا کف زد و طب خوشحالی میکرد که پدرش به دار زدن مثلا، یعنی در تفکر سیاسی انحراف اینجوری پیدا کرد. خیلی خوب، حالا البته باید مسلمه با عفیفه و عرض کنم که وضعیه باشه، حالا وضعیه هم هر جل معنا کنیم. حالا اگر که ناچار این بچه رو بدیم به کسی شیرش بده، بچه شیر میخواد، هیچ کس هم نداریم، زنی که مسلمان باشه و عفیف باشه و این شرایط باشه نداریم، به کافر میشه داد یا نمیشه داد؟ گفتن این کافر اهل کتاب تقدم داره، اگر به مسیحی ها، به یهودی ها، به مجوسی ها، که البته مجوسی ها ملحق به اهل کتاب هستن در احکام، به اینا بدیم به اصطلاح مقدم است تا به کسی زنی که کفر مطلق داشته باشه و مثلا اصلا خدا رو قبول نداشته باشه. منتها اگر ناچار شدیم که به اهل کتاب بدیم بچه رو برای اعتزاء، عرض کنم که دو تا کار بکنیم. اولا بچه رو ندیم ببره خونهشون، زیر نظر خودمون باشه. ثانیاً سفارش بکنیم که تا مدتی که این بچه در اختیار شماست مشروب نخوره، ولو که از نظر او حلاله و یا مثلا گوشت به اصطلاح حرامی که از نظر ما حرامه نخوره، ولی بچه رو شیر بده، با شرط بکنیم. یعنی در حقیقت دایه وقتی میگیریم ناچون چاره نداریم، بچه بدون شیر هست و چاره نداریم، از اهل کتاب میخوایم بگیریم، یهودی هست یا مسیحی هست یا به اصطلاح زردشتی هست، حالا در ایران هر سه تا چیز هم حضور دارن دیگه، احیانا مجبور شدیم به اینا بگیم. این دو تا شرط رو ذکر کردن که یکی این که گوشت شراب نخوره، گوشت خنزیر نخوره، با شرط بکنیم. یکم این که بس ندیم ببره منزلی، ببره خونشون و زیر نظر خودمون باشه. به عبارت دیگر دایه رو استخدام بکنی، اگر واقعا ناچار هستی دایه رو استخدام بکنی، دایه غیر مسلمه رو استخدام بکنید و در حقیقت چیر بده از این نظر شما باشه. و تتأکد الکراهه فی ارتضاء مجوسیه، در مجوس که همون زردشت هستن دیگه، در زردشتی ها گفتن کراهت داره، یعنی تتأکد الکراهه، کراهت شدید از اهل کتاب، ولی خب اشکالی نداره، جایزه ولی مکروهه، و این کراهت در مجوسیت شدید تره. یعنی باز یهودی و مسیحی کتاب آسمانی داره، به خدا و پیغمبری معتقده، یه دینی رو قبول داره، منتهاش خب یک یک احکام میرم در دین خودش داره، مثل جواز اکل لحم خنزیر و جواز مثلا شرب خمر، خب با شرط کنیم که این کار رو نکنه. اما نسبت به مجوسی ها زردشتی ها چون اختلاف داریم در اینکه آیا اینا واقعا زردشت یک پیامبر بوده یا زردشت یک حکیمی بوده، یک به اصطلاح آدم برجسته‌ای بوده، چون میدونید مکتب زردشت که الان هم هنوز در ایران هم الان هست، خیلی ها میگن پیامبر نبوده، منتهاش یه مکتبی داشته که پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، این سه تا مبنای اصلی مکتبش بوده. ولی در احکام فقهیه اکثرا فقها ملحق به اهل کتاب گفتن، نگفتن اهل کتابه، یعنی شک دارن در اینکه زردشت پیامبر بوده، کتاب داشته یا نداشته، چون شک دارن میگن در احکام فقهیه ملحق به اهل کتابه، بنابراین اشکالی نداره. اما نسبت به کافر مطلق خیلی سخته، و یکره و کافر مطلق مگر اینکه بالاخره اجبار پیدا بکنیم، اون دیگه ناچار در استقرار اشکالی نداره. پس حتی امکان به یک کسی که خدا و پیغمبری رو قبول داشته باشه، اگر رسید به جایی که استقرار پیدا کردیم، خب به یک کافرم میشه داد که شیر بده، اگر نه نه.